بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه بعد از اینکه ایشون اون ثمره وحید بهبهانی رو رد کردند و فرمودند که معدومین هم می توانند تمسک به اطلاقات قرآن بکنن، دو نفر اشکال کردن، گفتن نه، ثمره اونها درسته و حرف شما درست نیست. شما میگین معدومی، یعنی ماها که در زمان خطاب نبودیم می توانیم به اطلاق آیه سوره جمعه تمسک کنیم. میگه فس او الی ذکر الله، این اطلاق داره نداره با حضور معصوم. پس چون اطلاق داره، اگر ما در این زمان غیبت شک کردیم نماز جمعه واجبه یا نه، تمسک به اطلاقش میکنیم و میگیم نه، میگه نماز جمعه بخون، میگه مقید به حضور معصوم نی، تمسک به اطلاق میکنیم، میگیم نماز جمعه واجبه. ایشون اینو در رد فاضل، یعنی در رد آقای وحید بهبهانی فرمودن. یه بنده خدای آمده اشکال کرده، گفته نه، حق با ایشونه، اون ثمره درسته، معدومین نمیتوانن به اطلاق این آیه تمسک کنن. چرا؟ چون اطلاق نداره، ولی ظاهرش اطلاق داره، داره نماز جمعه بخون، مطلق قید حضور معصوم درش نی، ولی در واقع مقید به حضور معصومه. یعنی همون طوری که وجوب حج واقعا مقید به استطاعته، وجوب نماز جمعه مقید به حضور معصوم، پس اطلاق نداره ما تمسک به اطلاقش بکنیم. اگر بهش اشکال کنیم، خب پس اگر وجود معصوم لازمه، چرا تو آیه نگفته، نفرموده نماز جمعه بخونین با درک حضور معصوم؟ میگه برای اینکه اون مشافهین واجد این شرط بودن، یعنی اونها درک معصوم کرده بودن، دیگه معنا نداره پیغمبر به اون مردم بگه مردم امروز جمعه است، نماز جمعه بخونین اگه معصوم رو درک کردین. خب معصوم رو درک کردن، از کدام مثالی که من زدم بخوام تشبیه کنی، مثل این میمونه من بگم آقایون درس امروز رو با دقت مطالعه کنین اگه سر درس حاضر شدین. خب سر درس حاضر شدین دیگه معنا نداره. من نهایتش باید اینه بگم آقایون درس امروز دقیقه، با دقت مطالعه کنین، اما با دقت مطالعه کنین اگه سر درس حاضر بودین. اصلا میخندن به انسان اینجوری حرف بزنه. نهایتش من بعد بگم درس امروز قدی دقیقه، با دقت مطالعه کنین، اما با دقت مطالعه کنین اگر سر درس حاضر بودین، یه حرف لغویه. اینجا واقعا نماز جمعه مقید به حضور معصومه، منتها چون اونا واجد این صفت بودن، خب حضور معصوم رو درک کرده بودن، اگر نگفته برای اینه، پس اشکال معلوم شد. این نماز جمعه واقعا وجوبش مقید به حضور معصومه، ولو ظاهرش مطلقه، ولی در واقع مقید به حضور معصومه. این قلت مستشکل میگه، این قلت میگه اگر مقید به وجود معصومه، پس چرا نگفته؟ میگیم برای اینکه اونا واجد این صفت بودن، واجد حضور معصوم بودن، دیگه معنا نداشت بهشون بگه نماز جمعه بخونی اگر واجد حضور معصوم بودین. پس مطلق نیست، پس معدومین حق ندارن تمسک به اطلاقش بکنن، حق با آقای وحید بهبهانیه. ایشون جواب دادن، ایشون فرمودن این حرف شما درست نیست، این حرف شما اونجای خوبه، یعنی آدم وقتی میتونه مطلق بگه اراده مقید بکنه که اون قید زوال پذیر نباشه، در اونجا صحیحه، اون قید عرض لازم باشه. در این جور جاها که قید زوال پذیر نیست، بله اونجا حق با شماست و این صحه، یعنی صحه که در یه همچی جاهایی اطلاق بگن اما اراده بکنن مقید رو، که مثال عامیانش من اینجوری زدم. خب همه میدونیم چربی لازمه ذاتی روغنه، خب من به شما میگم یه قدی روغن بیار، یه قدی کرم بیار، دیگه نمیگم کرم چرب. چرا؟ برای اینکه کرم و روغن چربی دنبالشه، پس من میتونم بگم کرم بیار قید نزنم. چرا؟ برای اینکه قیدش دنبالشه. اگرم من نگم چرب باشه، چربی لازمه ذاتیشه، عرض لازمه. ایشون میفرماد بله، اگر اون قیدی که شما میگین ورو نیاره لازمه، در اون قیدای این حرف درسته که عرض لازمه از اوصاف غیر قابل زواله، ولی ما نحنفی اینجوری نی، ما نحنفی از اوصاف قابل زواله، یتطرق الیه الزوال، عرض مفارق حضور معصوم که لازمه ذاتی نی. بالاخره یه روز این معصوم از دنیا میره، حضور معصوم از بین میره. پس این آقایی که این اشکال کرد که میشه آدم مطلق بگه مقید اراده کنه، در اون جاهای این حرف درسته که اون قید عرض ذاتی باشه، لازمه ذاتی باشه. بنابراین در ما نحنفی چون قید لازمه ذاتی نیست، عرض مفارقه، یتطرق الیه الزواله، لذا نمیشه مطلق بگه مقید اراده کنه. حالا که مطلق گفته پس مطلق اراده کرده، حالا که مطلق اراده کرده تمسک به اطلاقش جایزه. این یک اشکال و اینم جوابش. اشکال دوم، ما از راه قاعده اشتراک گفتیم معدومین میتونن تمسک بکنن به مطلقا. اونها اگر مسافرت میکردن از مدینه فاصله میگرفتن، شک میکردن حالا که معصوم در بینمانی نماز جمعه واجبه یا نه، چیکار میکردن؟ تمسک به اطلاق میکردن، نماز جمعه شونو میخوندن. ما هم اشتراک در تکلیف داریم، ما هم از باب قاعده اشتراک در تکلیف همین کارو میکنیم. چرا؟ برای اینکه اتحاد سنفی داریم. اونها یه سنف بودن، ما هم همون سنفیم. اونها مسلمان بودن، ما هم مسلمانیم. اونها تمسک به اطلاق میکردن، ما هم میتونیم بکنیم. ما اینو گفتیم. یه آقای اومده میگه نه، ما که اتحاد سنفی داریم، اینقدر اختلاف داریم ما با اونها، نژادن اختلاف داریم، تاریخن اختلاف داریم، جغرافیاین اختلاف داریم، از نظر قیافه اختلاف داریم، از نظر زبان اختلاف داریم، خیلی بین ما و اونها اختلافه، که اتحاد سنفیه که شما با قاعده اشتراک میگین ما هم همون سنفیم، چون اونا تمسک به اطلاق میکردن ما میکنیم. نه، اتحاد سنفی در بینی. جواب این که بله، اتحاد سنف معتبر است در قاعده اشتراک، ولی چسی بسا در چیزهایی که صلاحیت داره قید تکلیف بشه، سیاه و سفیدی که دخالت در تکلیف نداره، عرب و فارسی که دخالت در تکلیف نداره، اینا درسته اوصافه، ولی اوصافیست که صلاحیت نداره قید تکلیف واقع بشه. اگر ما میگیم اتحاد در صنف، یعنی در اوصافی که صلاحیت داره قید تکلیف باشه، در اون اوصاف باید یکی باشیم که دو سه تا مثال دادم. مثلا سفر صلاحیت داره قید تکلیف باشه، اگر کسی مسافر باشه نمازش شکسته است، اگر حاضر باشه نمازش تمامه، اگه مستطیع باشه حج واجبه. در این اوصاف بله، یعنی سفر، حضر، استطاعت، اینا چیزایی است که یسلهو که قید تکلیف باشه، در اینها اتحاد لازمه، و اما جغرافی و نژاد و اینها دخالتی نداره. و الا اگر بخواد در همه چیزها اتحاد معتبر باشه، حتی برای مغایبین زمان پیغمبرم اون احکام ثابت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اون مغایبین الان 10% دورن، اینا نزدیک پیغمبرن. بگو خب این اختلافه، اینطور نی، اگر اتحاد لازمه در اونه، و الا اگه بخواد در همه اوصاف لازم باشه باید چطور باشه؟ باید برای مغایبین در زمان پیغمبرم، احکام پیغمبر که به اون اطرافیای حاضرش فرمودن، پس برای اونام نبا ثابت بشه، چون بر اونام اختلافه، چه رسد به ما؟ و حالی که اینجوری نی، ما میبینیم اتحاد در صنف ها، ولی صنفی که اخالت داره، اوصافی که میتوانه قید تکلیف باشه. پس اینم اشکال دوم و اینم جوابش. و اما میرسیم به مطلبی که نخوندیم، اون خلاصه رو بعدا دوباره عرض میکنم. و اما دلیل اشتراک، اشکال. خب این دوتا اشکال رو با جواب بدارید کنار، دوباره برگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ آقای وحید بهبهانی یه ثمره درست کرده بود، فرموده بود اگر خطابا شامل حال ماها نشه ما نمیتونیم تمسک که به اطلاق بکنیم. ما گفتیم چی؟ گفتیم به قاعده اشتراک میکنیم، یعنی ما هم همسنت اونهاییم، اونا مسلمانن ما مسلمانیم. اونا اگر سفر میکردن شک میکردن که آیا حضور معصوم دخالت داره یا نه، میگفتن اصل عدم دخالت حضور معصوم، اصالت الاطلاق جاری میکردن، نماز جمعه میخوندن، ما هم به قاعده اشتراک میکنیم. دیگه اشکالا رو بدارید کنار. خب حالا امروز ایشون میخواد دو تا مطلب بگه در این چند سطری که باقی مونده. یک مطلب این که کاربرد قاعده اشتراک رو میخواد بگه. ما که به قاعده اشتراک تمسک کردیم، گفتیم با قاعده اشتراک ثابت میکنیم همون طوری که اونا میتوانن تمسک به اطلاق بکنن، ما مثل اونا هم سنف اوناییم میتوانیم تمسک بکنیم. حالا ایشون میخواد کاربردشو بگه. این قاعده اشتراکی که ما بهش تمسک کردیم کاربردش کجاست؟ کاربردش در تکالیف عامه است، نه تکالیف مختصه به مشافهین. مگه مشافهین تکالیف مختصه دارن؟ من خیلی فکر کردم چیزی یادم نیومد، یه مثال باقی، فقط فتوای آقای یادم افتاد اونو مثال میزنیم. بعضی از آقایون سابق، حالا که هیچ کسی حرفا رو نمیزنه، بعضی از آقایون سابق عقیدهشون این بود نماز عید فطر مختص به مسلمانای صدر اسلامه، یعنی خالص مال زمان معصومه. حالا یا زمان معصوم یا زمان رسول الله، نماز عید فطر از شؤونات حکومت اسلامیه و اونم در زمان اسلامی که معصوم درش باشه. یه همچین عقیده ای داشت آقا، حتی نماز جمعه هم همینی میگفت، میگفت اینا از شؤونات معصومه. پس بنابراین رو قول اون آقا داریم مثال میزنیم. پس مشافهین مسلمانای صدر اول یه احکام اختصاصی داشتن، مثلا نماز عید فطر. از کدام یه مثال واقعی نتونستم، این یادم نیومد، این مثال یادم آمد رو فتوای اون آقا. پس نماز، البته به جماعت ها، نماز عید فطر به جماعت اون آقام که میگه از مختصات مثلا زمان معصومینه، ولی فراداش که نه، این چون یک چیزیه، یک خلاصه، یک رژه عمومیه، یه سان عمومیه، این مال حکومت اسلامیه که در رأسش معصوم باشه. خب پس بنابراین اگر یه حکمی مختص به مشافهین بود، مثلا مثل نماز عید فطر، کاربردش در اونجا نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم حالا که مسلمانای صدر اسلام نماز عید فطر براشون واجب بوده، ما هم رو قاعده اشتراک بگیم واجبه. نه، چرا؟ برای اینکه از احکام مختصه به اوناست. پس قاعده اشتراک کاربردش کجاست؟ در احکام عامه، تکالیف عامه، صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، اینا. پس کاربرد اون دلیل اشتراکی که ما دو روز قبل ازش استفاده کردیم، امروز میخوام کاربردشو بگیم. کاربردش کجاست؟ در تکالیف عامه، یعنی تکالیفی که اختصاص به اونها نداره و الا در تکالیفی که مختص به اونهاست نمیشه از این قاعده استفاده کرد. دیگه کاربردش کجاست؟ کاربردش در اون قیودی است که اگر اون قیود منتفی شد انسان شک در تکلیف بکنه، مثل همین حضور معصوم. حضور معصوم از قیودی است که اگر منتفی بشه انسان شک میکنه در وجوب نماز جمعه. اون آقایونی که 100 فرسخ فاصله گرفتن از مدینه، روز جمعه نبودن، چرا شک کردن در وجوب نماز جمعه؟ برای اینکه حضور معصوم نبود. ما چرا الان شک داریم؟ برای اینکه حضور معصوم نیست. پس قاعده اشتراک مال کجاست؟ مال قیودی که اگر منتفی بشه شک در تکلیف حاصل میشه، هم برای اونه هم برای ما. پس قاعده اشتراکی که پیروز ما مطلقا گفتیم، حالا کاربردش رو بیان کردیم. کاربردش کجاست؟ یک، در احکام تکلیفی، یعنی در تکالیف عامه، صوم و صلات، خمس و زکات، حج و جهاد، در اینجاها اشتراک در تکلیفه. بر اونا زکات دادن واجب بوده، بر ما هم زکات دادن واجبه، اما فرمود در احکام مختصه اونها جاری نیست. نمیتونیم بگیم چون بر اونها نماز عید فطر به جماعت واجب بوده ما به قاعده اشتراک بگیم واجبه. این یک. دیگر این که در قیودی این کار برد داره که اگر اون قید منتفی بشه شک در تکلیف حاصل میشه. چرا اون مسافرین مدینه اون روز شک میکنن نماز جمعه واجبه یا نه؟ چون قیدش منتفیه، اون حضور معصوم منتفی شده. لذا هفته قبل که مدینه بودن همچی شکی نداشتن، امروز که حضور معصوم ندارن اونا هم شک در تکلیف میکنن عین ما. ما الان چرا شک در تکلیف داریم که در زمان غیبت آیا نماز جمعه واجبه یا نه؟ به خاطر اینکه حضور معصوم منتفیه. نتیجتا کار برده قاعده اشتراک روشن شد. مطلب خیلی ساده ولی عبارتهایشون طبق معمول مشکل. من همیشه گفتم این هنر نیست که انسان با الفاظ مشکله بیاد یه مطلبی رو بگه. هنر مال حاج آقا رضای حمیدانیه، قامزترین مطالب رو با ساده ترین عبارات میگه و عکس ایشون. ساده ترین مطالب رو با قامزترین عبارات میگه. یکیش همینجا حالا مطالعه میکنید دقت میفرمایید که چقدر عبارت ناهماهنگه و نارساست. مشکل برای یه مطلب ساده سادهش همین بود. ما میخوام در اینجا چی بگیم؟ کاربرد قاعده اشتراک رو بگیم. کجاست کاربردش؟ کاربردش در احکام عامه است، نه در اون احکام مختصه به مشافهین مثل نماز عید فطر مثلا. دیگه کاربردش کجاست؟ در اون قیودی که اگر منتفی بشه باعث شک در تکلیف میشه. مطلب خیلی ساده، عبارت هم خیلی ساده میشه به قبول، ولی ببینید ایشون چی کار کردن. دلیل الاشتراک از کردم اینا که دیر خوندیم بذارید کنارا، برگردید به اصل مطلب. ما پریروز از دلیل هم نباید بگه قاعده اشتراک باید بگه. پریروز ما از قاعده اشتراک استفاده کردیم، امروز میخوام کاربردشو بگیم. قاعده اشتراک انما فقط یجدی، کاربردش فقط کجاست؟ کاربردش در تکالیفی است که اختصاص نداره به اشخاص مشافهین. انما فقط و فقط یعنی در احکام عامه جاریه، مجدی است در تکالیفی که اختصاص نداره به اشخاص مشافهین. یعنی تکالیف عامه که اختصاص به اونها نداره. یعنی چی؟ یعنی اگر یک تکالیف بود که اختصاص به اونها داشت اونجا لا یجدی، از قاعده اشتراک نمیشه استفاده کرد. فیما کاربرد دوم، ما یعنی قیود، هم فی عدم جار و مجرور متعلق به یجدیه، هم فیما جار و مجرور متعلق به یجدیه. فقط کجا فائده داره؟ در احکام تکالیف عامه، در اون تکالیفی که اختصاص نداره به اونها. یعنی چی؟ یعنی در تکالیفی که اختصاص به اونها داره لا یجدی. دیگه کجا یجدی؟ در اون قیودی که مقصود چیه یا عنوان فرقی نمی کنه، عنوان بگی چون امروز ایشون اسم عنوان آورده. کاربردش در اون عنوانی است که اگر منتفی بشه انسان شک در تکلیف میکنه. اون عنوان کدومه؟ همون حضور معصوم. انما یجدی، قاعده اشتراک فائدش در اون عناوینی است که لم یکونو مختصین به خصوص عنوان، که لو لم یکون معنونی نبه کلکل انوان لشک فی شمولها، شمول تکالیف لهم للمشافهین ایدن، که این انوان همون انوان چیه؟ حضور معصومه. یعنی کاربرد قاعده اشتراک در اون انوان هاییست که اگر معنون نباشن به اون انوان شک در تکلیف میکنن. الان اونایی که فاصله دارن از مدینه چرا شک در تکلیف کردن؟ برای اینکه اون انوان منتفیه. ما الان چرا شک در تکلیف داریم که نماز جمعه واجبه یا نه؟ برای اینکه اون عنوان حضور منتفیه. پس کاربردش در اون قیودی است که اگر اینها معنون یا عنوان بگیم، کاربردش در اون عنوانی است که اگر اون مشافهی معنون به اون عنوان نباشن هرآینه لشک، هرآینه شک میکنن در شمول اون تکالیف برای خودشون ایزن. ایدن یعنی چی؟ یعنی همینطوری که اگر ما الان چرا شک داریم در این زمان ما نماز جمعه واجبه یا نه؟ چرا شک داریم؟ برای اینکه اون عنوان خاص موجود نیست. اگر که پس برای ما اگر این عنوان منتفی باشه برای ما شک میاره. ایدن اونام که از مدینه فاصله گرفتن، اونام که الان این عنوان رو ندارن، معصوم در بینشون نی، اونها هم شک میکنن. پس خلاصه قاعده اشتراک آقا کاربردشو گفتیم. یک، در احکام عامه است، احکام خاصه ای که مال مشافهینه اونا قاعده اشتراک کاربرد نداره. عناوینی هم که اگر منتفی بشه موجب شک در تکلیف میشه در اونها هم کاربرد نداره. خب این یک مطلب. مطلب دوم، اینجا فا نبایدشون بگه، فا رو یه جایی میآورن که این مطلبی که میخوام بگیم متفرع بر قبلی باشه، که میگن فای تفریع یا فای نتیجه، جای فا نیست. اینجا ما امروز دو تا مطلب میخوایم بگیم. یه مطلبمون چی بود؟ بیان کاربرد قاعده اشتراک. تمام شد، یه نتیجه ای نداره. این سلام مطلب دومه. مطلب دوم اینه آقایون معدومی، اگر شما بخواید تمسک بکنی به اطلاق چیزی فایده نداره، قاعده اشتراک مستقل میره. آخه ما پیروز از قاعده اشتراک استفاده کردیم، به قاعده اشتراک گفتیم اونا میتونن تمسک به اطلاق بکنن، ما هم تمسک به اطلاق میکنیم. ایشون میفرماد این قاعده اشتراک دلیل مستقل نی، زمینه میخواد. زمینش چیه؟ اول باید اطلاق رو ثابت کنیم. آقای معدوم، شما یعنی آقای معدومه در این زمان که نبودی اون رو، اگر بخواهی به قاعده اشتراک تمسک بکنی بگی نماز جمعه بر اونا واجب بوده بر ما واجبه ولو حضور معصوم نباشه، باید ثابت بکنی آیه مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ یعنی ثابت بکنی عدم دخالت حضور معصوم رو در حکم. حکم وجوب جمعه. اگر شمایی که امروز معصوم نداریم میخوای تمسک کنی به اطلاق آیه و با قاعده اشتراک بگی نماز جمعه واجبه، این قاعده اشتراک استقلال نداره، زمینه میخواد. زمینش چیه؟ اول باید اطلاق آیه رو ثابت بکنی. یعنی چی ثابت بکنی؟ یعنی ثابت بکنی عدم دخل حضور معصوم رو در وجوب نماز جمعه. اگر اینو ثابت کردی که این آیه مطلقه، حضور معصوم دخالت نداره، اون موقع میتونی به قاعده اشتراک تمسک بکنی. اما اگر اطلاق رو نکردی، احراز اطلاق نکردی، اثبات نکردی عدم دخل حضور معصوم رو، نه نمیتوانی. پس ولو ما پریروز گفتیم با قاعده اشتراک میتوانی تمسک به اطلاق کنی، ولی امروز قید بهش میزنیم. قیدش اینه که اطلاق این ثابت بشه. اگر اطلاق آیه رو ثابت کردی، اون وقت میتوانی با قاعده اشتراک تمسک بکنی به وجوب نماز جمعه. لذا میفرمان لولا، فا نمیخواد، لولا اطلاق. اگر اطلاق نباشه، یعنی باید اطلاق باشه، اگر بخواه از قاعده اشتراک استفاده کنی اطلاق آیه رو باید ثابت بکنی. اطلاق یعنی چی؟ یعنی عطف تفسیری، یعنی اثبات بکنی عدم دخل اون عنوان را، حضور معصوم فلحک، در وجوب جمعه. اگر شما بخواید تمسک کنی به قاعده اشتراک، باید اطلاق رو ثابت کنی، ثابت بکنی که اون حضور معصوم دخالتی در وجوب نداره، اون وقت اون موقع میتوانی به قاعده اشتراک تمسک کنی. و الا لولا، حالا لولا رو بیاریم، اگر اطلاق رو احراز نکنی لما افاده، نه. پس ببینی قاعده اشتراک دلیل مستقل نی که شما همینجوری بگی من به قاعده اشتراک استفاده میکنم، نه. اول باید اطلاق آیه رو ثابت بکنی، اثبات بکنی که حضور معصوم دخالت نداره در وجوب جمعه، بعد بیای بگی خیلی خوب، حالا که اونا تمسک به اطلاق میکردن ما هم تمسک به اطلاق. و الا لولا، اگر این کارو نتوانی بکنی لما افاده قاعدت الاشتراک، قاعده اشتراک هیچ دلیلی نی و نمیتونه کاری برای شما ثابت بده. پس کی ثابت میکنه؟ معه، یعنی مع الاطلاق. معهو. اما اگر چرا اطلاقش ثابت کردی چرا الحکم حکومه وجوب جمعه یا امو، یعنی اگر اطلاقش ثابت کردی اون وقت وجوب جمعه ای که برای اونها بوده یا امو برای ما هم ثابت میشه، ولو خطاب هم مال اونا باشه، چون ثمره همین بود دیگه. اون میگفت خطاب اگه مال اونا باشه نمیشه، میگیم نه، شما اگر توانستی اطلاق آیه رو ثابت بکنی میتوانی به قاعده اشتراک بگی نماز جمعه واجبه، ولو بگیم خطابات مال اونهاست، که اون آقای وحید بهبانی میگه اگه خطابات مال اونا باشه نمیشه، میگیم نه، شما این کارو بکن، اثبات بکن اطلاق این آیه رو، با قاعده اشتراک میتوانی تمسک بکنی به وجوب نماز جمعه، ولو خطابات شفاهیه قرآن مختص به اونها باشه. معهو یعنی اطلاق میخواد، این قاعده اشتراک استقلال نداره. اگر اطلاقش ثابت کردی الحکم یعنی وجوب جمعه، یا امو غیر المشافهین که ما هستیم، غیر المشافهین یعنی معدومی، یعنی اونایی که ورود نبودن، حکم عامه برای مشافه و غیر مشافه، ولو قیل به اختصاص خطابات بهم. رد آقای وحید بهبانیه با اون، میگفت اگر خطابات مختص به اونها باشه حکم شامل ما نمیشه، میگیم چرا، شما اطلاقش احراد بکن، حکم یا امو مشافه و غیر مشافه همه رو میگیره، ولو قائل بشیم به این که مختص است خطابات قرآن بهم، یعنی ولو بیایم بگیم خطابات قرآن مال مشافهین هم هست، شمایی هم که نبودی اون رو میتونی از این قاعده استفاده بکنی، ولی به شرط این که اول اطلاق آیه رو ثابت بکنی. فتعمل جیدا، اگر این جیدن نبود معناش این بود که نه این حرفای ما اشکال داره، ولی نه، تعمل جیدا، خیلی دقت بکن، جیدن دقت کن ببین من چجوری حرف اینا رو رد کردم. دو روز سه روزه ما داریم اون ثمره ای که شیخ انصاری و وحید بهبانی درست کردن، این دو سه روزه اومدیم این ثمره رو باطل کردیم، که دیروز فتلخص خون حالا دوباره باز اینجوری میخونی. غرض فتلخص خلاصه حرفایی است که ما این دو سه روزه رد شیخ انصاری و رد وحید بهبانی زدیم، که آقای ایشون چی میفرمان اون روزم فرمودن این ثمره ها وقتی است که ما قبول بکنیم مذهب میرزای قمی رو. میرزای قمی آقا یک کبرا داره، یه صغرا، کبراش چیه؟ میگه خطابات، حالا نه قرآن، اصلا ظواهر. یه دیروزم گفتیم در مبحث حجیت ظواهر ما میرزای قمی رو رد کردیم، اصلا ایشون میگه ظواهر فقط مال اون مقصوده به افهامه. اگه من به این آقا گفتم رأیت و اسدن، این آقا میتونه به این ظاهر اسد تمسک کنه، اون که نشسته اون گوشه اون نمیتونه به این ظاهر اسد تمسک کنه، این مال کلیه بس. منتها در خطابات قرآنی هم همینی میگه، میگه خطابات قرآنی هم فقط مال مشافهینه، ایشون یه کبرا داره یه صغرا، کبراش اینه که خلاصه خطابات قرآنی مختص است به مشافهین، این کبرا. صغراش چیه؟ فقط مشافهین مقصود به افهامن، اینم صغرا. ما هر دوشو رد کردیم، اینطور نیست که خطاب مختص بشه به مشافهین. اون آقایی هم که اون طرف نشسته حرف منو بشنوه، اون هم میتونه به ظاهر حرف من تمسک کنه. نمنع الکبرا، کبرا رو من میکنیم، میگیم خطابات، حالا یا آیات قرآن یا مثل رأیت و اسدن، خطاب خطابات مختص به مقصودین نی، مختص به مشافهین نی، یه کسی هم که نشسته اون طرف اونم میتونه به اون خطاب تمسک کنه. سلمنا، سلمنایی که پیروز خوندیم، حالا سلمنا برفردم خطاب مال مشافهین باشه، ولی از کجا که ما مقصود به افهام نباشیم؟ ما مقصود به افهامی، دلیلش حدیث ثقلین که اون روز خوندم، دوباره فتلخص رو بخونیم، منو دیروز خوندم، فتلخص انه ضمیرشان نشاید تظهر و ثمره، ثمره شیخ انصاری، ثمره وحید بهبانی، که البته دوتا ثمره ها در حقیقت یکی بود، نشاید اون ثمره درست بشه الا علی القول محقق قمی. محقق قمی قولش چیه؟ میگه مختص است حجیت ظواهر، یعنی همه ظواهر، یکیش هم ظواهر قرآن. عقیدش اینه که ظواهر حجت است برای کسایی که قصد افهامو، این کبراش مع کون غیر المشافهین غیر مقصودین. اینم سغراش میگه غیر مشافهین مقصود به افهام نیستن و قد حقق در عدم مصابت کردیم که اختصاص نداره حجیت زواهد بهی به مقصودین به افهام. کجا ثابت کردیم؟ جلد 2 صفحه 59 با این نسخه‌ای که دست منه، جلد 2 صفحه 59 فی غیر المقام. فی غیر المقام یعنی اونجا، اینجا الان مقام ظهورات قرآنه، اونجا مقام چی بود؟ حجیت ظهورا. ما در اونجا که غیر این مقامه ایشون رو رد کردیم و اشیر الا منع، اشاره کردیم به منع صغرا، منع کردیم که کونهم این غیر مقصود غیر مشافهین مقصود به افهام نباشن در خطابات خدای متعال فل مقام، که فل مقام اشاره به پریروزه که در اونجا اشاره کردیم صغرا رو منع کردیم. فصلون این دیگه سر مطلبه. ما این جلد اول آقا هر وقت شروع کردیم تا نصف کار شد خود به یه تعطیلی ممتد، لذا اون چند تا درسی که تتمه اون میشه یه قدیم مشکله، مخصوصا برای رفقایی که نبودن. این دیگه سر مطلبه. البته سر مطلبه نه این که راحته، سر مطلبه یعنی اختصاصی، یعنی ابدا متفرع برگذشته نی، یه مطلب مشکله علمی هم هستش مخصوصا با عبارتهای ایشون. منتها امروز ما نمیتونیم ظاهرا از رو عبارت بخونیم، باید امروز دو سه تا مسئله بگیم که اون مسائل در مورد بحث ما خیلی دخالت داره. سوره بقره آیه 228 این آیه است: و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة قروء و بعولتهن احق بردهن. بقره 228 که این آیه رو شنبه انشالله ایشون مطرح میکنن. مطلقات جمع دیگه، جمع محلا به الف و لام هم هست، المطلقات قهرن افاده عموم میکنه، یعنی تمام زنای مطلقه، تمام زنان مطلقه یتربصن باید عده نگه دارن ثلاثة قروء، سه طور که تقریبا میشه 3 ماه. یعنی اگر زنی مطلقه شد بخواد شوهر بکنه باید 3 طور عده نگه داره تا بتوانه شوهر کنه. خب عنایت بکنی، مطلقات جمع یعنی تمام مطلقات، با حال اون که زمیری که بعدن میخونی و بعولتهن احق بردهن، اون زمیر به بعضی از مطلقات برمیگرده. ما دو جور طلاق داریم، عرض کردم دو سه تا مسئله بعد بگیم برای اینکه در فهم این آیه خیلی موثره. ما دو جور طلاق داریم: طلاق رجعی، طلاق بائن. طلاق رجعی کدومه؟ این که زن شاهدی زن 30-40 ساله رو طلاق میده، میگم 30-40 ساله برای اینکه هنوز یائسه نشده، چون اگر غیر سید 50 سالش بشه دیگه یائسه است، اگه سید 60 سالش بشه نه قبل از 50 سال. یا آقای یه خانم 30-40 ساله داره حالا طلاقش داده، این چه طلاقیه؟ رجعیه. یعنی چی؟ یعنی تا 3 ماه هر وقت دلش بخواد رجوع میکنه دیگه، اگه بخواد زندگی رو از سر بگیره احتیاج نداره عقد جدید بکنه. 2 ماه و نیم گذشته میگه خانم رجعتو تمام شد، دوباره زندگی رو از سر میگیرن، احتیاج به یک عقد جدیدی نداره. طلاق رجعی یعنی چی؟ مال زنایش که در سن حیضن، این که گفتم 30-40 ساله، زنایی که در سن، باید این مسئله رو بدونین، الان یادم افتاد، یه جوانی عیالش طلاق داده بود، اون خانم هم به خیال، وقتی این خانم مریضه بوده حیض نمیشده، خیال کرده حیض نمیشه میتونه شوهر کنه، رفته به کسی ازدواج کرد. از من پرسی، گفتم آقا این منتهیزه ولو بیمار حیض نمیشه، ولی در سن منتهیزه. زنی که در سن منتهیز باشه، این اگر شوهرش طلاق داد بعد عده بگیره، این نه که حیض نمیشده خیال کرده حالا که حیض نمیشه یائسه. خب یائسه که عده نداره، نه، این که ما میگیم در سن منتهیز طلاق رجعی مال زنهایی در سن منتهیزن، 40 سالشه 45 سالشه ولو حیضم نشه، این اگر شوهرش طلاق بده تا 3 ماه حق داره هر وقت خواست بیاد بگه رجعتو، دوباره زندگی رو از سر میگیرن، احتیاج به عقد جدید نداره. پس این یک نوع طلاق، طلاق رجعی، که معناش اینه مرد هر وقت بخواد رجوع میکنه، زندگی رو دوباره از سر میگیرن، احتیاج به عقد و صیغه جدید نداره. قسم دوم طلاق بائن. طلاق بائن دیگه بینشون بینونت شده، دیگه اینطور نی، مرد دیگه نمیتوانه در عده رجوع کنه. اون طلاق رجعی بود، این طلاق بائنه، یعنی با این طلاق بینونت حاصل شد، این دیگه حق نداره در عده رجوع بکنه. حالا این در عده حق نداره رجوع بکنه دو جوره، یه وقت این زن اصلا عده نداره، یه وقت داره و نمیتونه. عنایت کنی، پس بائن هم دو جور شده، ما بائنهایی داریم که اصلا عده ندارن، یکی زن یائسه. الان یه کسی خانم 70 سالش طلاق میده، این همون موقع جلوی شوهرش میتونه با یکی دیگه ازدواج کنه، عده نداره. همین الان شوهرش گفت طلاق تو، که همین الان می آقا گفت زبشایی بی نداره. طلاق زن یائسه، زن یائسه اصلا عده نداره تا این بتونه رجوع بکنه. یکی هم زن غیر مدخول و بهاز که اینم خیلی زیاده، 4-5 ماه یه عروس دو ماه یه پسر و دختر با هم ازدواج میکنن، اخلاقاشون با هم نمیخوره و دخول نکرده طلاق میده. این تا طلاق داد این خانوم بلا فاصله میتونه با این آقا ازدواج کنه. پس ببینی طلاق بائنه، مرد نمیتونه رجوع کنه، اما نمیتونه رجوع کنه برای اینکه عده نداره، اصلا زن یائسه عده نداره تا مرد رجوع بکنه. زن غیر مدخول و بها اصلا عده نداره تا مرد بتونه دخول، یعنی رجوع بکنه. پس در طلاق بائن مرد نمیتوانه، یعنی شوهر نمیتوانه رجوع کنه. حالا نمیتوانه رجوع کنه، یه وقت عده نداره و نمیتوانه رجوع کنه، یعنی نمیتونه رجوع کنه برای که عده ای تو کار نیست، مثل این دوتا زن. یه وقت نه، طلاق بائنه، این زنم عده داره، مرد دیگه نمیتونه در عده رجوع بکنه، مثل خلع و مبارات. پس دو جور زن ما داریم که عده دارن، طلاقشون هم بائنه، یعنی 4 تا زن هست طلاقشون بائنه، یکی یائسه، یکی غیر مدخول و بها، یکی طلاق خور، یکی طلاق مبارات. اینا همه طلاقاشون بائنه، یعنی احتیاج به عقد جدید داره، رجوع نمیشه کرد. منتها دوتای اولی چون عده نداره که نمیشه رجوع کرد، نمیتونه رجوع کنه، یعنی چون عده نداره که رجوع بکنه. اما دوتای دومی که بائنه، عده داره ولی نمیتونه رجوع بکنه. این زنی که الان خانومی رو طلاق داد به طلاق خلعی، خیلی این زیاده، میگه بابا مهرم حلال جونم آزاد، من مهرمو بخشیدم منو طلاق بده. خب این طلاق خلعه، اون وقت این اگر طلاق داد عده داره، این زن نمیتونه شوهر کنه، اما این مردم دیگه نمیتونه رجوع کنه. پس طلاق بر چند قسم شد؟ رجعی، بائن. رجعی یعنی هر وقت بخواد میتونه رجوع کنه، بائن یعنی در عده نمیتونه رجوع کنه. اون وقت این نمیتونه رجوع کنه عمه، یه وقت عده ایست و نمیتونه رجوع کنه، یعنی عده ای نیست، یه وقت عده هست و نمیتونه رجوع بکنه. این یک مسئله در ذهن آقایون باشه، به درد کار ما خیلی میخوره انشالله شنبه. و اما کلی بحث حالا عنوان بکنیم تا انشالله تطبیقش مال شنبه. ببینید آقا، اولا نمیدونم استخدام یادتون یا نه، تو متبع یکی از اقسام استخدام اینه که انسان یه مرجعی بیاره ولی ضمیر رو به همه این مرجع برنگردونه، به بعضی این مرجع برگردونه. رفقایی که متبع خوندن یادشون این قضیه رو، که خلاصه ما چند جور استخدام داریم. یه رقم استخدام اینه، یک مرجعی آوردی ولی ضمیر رو به همه مرجع برنمیگردونی، به یه تیکش برمیگردونی، که از نظر ادبی به این میگن استخدام. اینجا تو واقعا همینجوره. المطلقات یعنی چی؟ همه مطلقات. همه یعنی چی؟ رجعی، بائن. بائن هم با هر دو قسمش، تمام مطلقات یتربس نه به انفسه نه، باید اینه عده نگرده. خب اینه داشته باشین. بعد دنبالش میگه بعولته نه احق و برده نه، شوهرای اینا صداوارترن. اینا کیه؟ رجعی ها، نه همه. در دیگران شوهر با مردای غریبه هیچ فرقی نداره. اگر آیه میگه بعولته نه، شوهرای اینا سزاوارترن به اینها، کیا؟ مطلقات رجعی. پس ببینی مرجعمون چیه؟ عامه، همه مطلقات. اما ضمیر هنه به چی برمیگرده؟ به همه بر نمیگرده، چون در طلاق بائن شوهر با مردای غریبه هیچ فرقی نداره. این میگه بعولته نه احق، بعوله زنای مطلقه، به این میگن استخدام. حالا یه کلمش هم بخونیم برای اینکه حرفش رو زدیم. فصلون، هل تعقب العام به ضمیر یرجع الی بعض افراده، هل یوجب، هل مال اینجاست، ایشون اول آورده هلو و این جای هل اینجاست، آیا تعقب عام، عام کدومه؟ المطلقات، معقب شده به یک ضمیر، یعنی عقبش یک ضمیریه که یرجع الی بعض افراد آن، هل یوجب، آیا این عامی که دنبال او یک ضمیریه مثل بعولتهن، نه که این ضمیرم به بعضی از این مطلقات برمیگرده، هل یوجب و تخصیصه به اولا، آیا این ضمیری که به بعض برمیگرده میتونه این عام و تخصیص بدنه یا نمیتونه؟ فیه خلافون بین الاعلام ولی یکون محل الخلاف. حالا ایشون میگه ما اول محل خلاف رو باید توضیح بدیم. این که گفتیم اختلافیه که آیا زمین اگر به بعض مرجع برگشت میتونه اون عامو تخصیص بزنه یا نمیتوانه، محل خلافه. محل خلافو اول باید بیان بکنید، چون بعضی جاهاش محل خلافه بعضی جاهاش محل خلاف نیست. انشاءالله روز شنبه.
اللهم صل على محمد.